بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. هر نقطه‌ای که در دو طرف منطقه البروج بر کره فرض کنم، همینجا بود دیگه، بله، مدار اون که به سبب حرکت ثانیه رسم می شود، دائره سریره‌ای متوازی با دائره منطقه البروج بود و این مدارات را مدارات عرضی گویند به بیانی که گفته آید. عرض سندیم در علم شریف هیئت، ما مجموع عالم کره جسمانی را به صورت یک کره تام فرض می‌کنیم و در این کره عالم جسمانی اگر او را به حرکت اولا در نظر بگیریم، منطقه حرکت اولا را می‌فرمودید دائره عظیمه معدل النهار، و اگر به موازی معدل النهار در سطح همین کره جسم کل مداراتی را فرض بفرمایید، تمام این مدارات تا اون دو طرف قطب همه این مدارات بودن دوائر جزئی، فقط در بین این مدارات یک مدار، مدار عظیمه و دائره عظیمه بود که فاصله و بعد این مدار در مرکز نسبت به قطبین متساوی بود. بعد همه مدارات موازی دائره معدل النهار را فرمودید که مدارات دوائر صغیره تعبیر میشن و صغیر بودنشون به این جهت هست که هیچ کدام از مرکز اون کره نمیگذرن، بلکه بعدشون در محل تقاطع در اون خط محور نسبت به قطبین متفاوت بود. اگر دائره صغیره‌ای در طرف شمال معدل النهار داشته باشیم، می‌بینید فاصله‌اش از اون نقطه تقاطعش با خط محور به طرف قطب شمال کمتره از فاصله‌اش تا قطب جنوب، و همینجور هرچی این دائره عظیمه به سوی قطب، دائره صغیره به قطب نزدیکتر بشه، بعد او از قطب مثلا شمال کمتر، از قطب جنوب بیشتر، و به عکس اگر دوائر صغیره در طرف جنوب معدل النهار موازی با معدل النهار در نظر بگیریم، باز اونها قربشون به قطب جنوب کم بیشتره و بعدشون از قطب شمال بیشتره، و فقط تنها دائره‌ای که بعد او از قطبین شمال و جنوب به یک مطابق بود، این اون دائره‌ای بود که بر مرکز اون کره عبور میکرد که تفاوت دو طرف به قطب یکسان بود. بعد آمدیم در سطح این کره عالم جسمانی کل دائره عظیمه دیگری را هم فرض کردیم به نام دائره منطقه البروج، که دائره منطقه البروج چون در سطح دائره معدل النهار نبود و قطعا از اون مایل بود که حالا حرفش میاریم، اینجا گفتیم که قهرن اگر دو دائره عظیمه در سطح یک کره تام داشتیم، به تحقیق این دو دایره عظیمه باید همدیگر را به تقاطع تناسب قطع کنن، تناسب و تقاطعشون هم به غیر تناسب محاله، چون فرض اینه که هر دو دایره از مرکز عبور میکنن و مرکز هم که یک نقطه است و نمیشه که دو تا دایره عظیمه از یک نقطه مرکز عبور بکنن و وقتی همدیگر رو تقاطع میکنن تقاطع به غیر تناسب باشه، راه نداره، از جنبه برهانی علمیش راه نداره. ولذا حالا چه این دو تا دایره عظیمه که در مرکز عبور میکنن اینها همدیگر را به زوایای قائمه تقاطع کنن، مثل همین صورتی که الان در دست منه، یا به زوایای حاده و منفرجه همدیگر را تقاطع کنن که انشاءالله راجع معدل و نهار و منطقه همین بحث پیش میاد. بله، اگر ستاره های ثوابت طبق نظم خاصی که داشتن حرکت میکنن از معدل به سوی قطب مثلا جنوب که این دفعه کردن، اگر اون دایره عظیمه منطقه البروجشون میرفت از معدل فاصله میگرفت تا به قطب معدل میرفت، اونجا حق بود دایره منطقه با دایره معدل و نهار همدیگر را به زوایای قائمه تقاطع میکردن. اما حیث این که الان بر اساس رصد یافته شد که دایره عظیمه منطقه البروج رو به تناقصه، مراد از تناقص اینه که اون موقعی که با معدل و نهار با همدیگر تطابق داشتن، انطباق داشتن، هیچ میلی بینشون نبود، کم کم وقتی که منطقه البروج از معدل و نهار دور شده کم کم میل پیدا کرد که این میلش هرچه دورتر میشه رو به ازدیاد دوریش، و الان چون دوریش رو به نقصان هست میگیم که انتقاص، یعنی بعدش هی داره کم میشه، هر سالی نیم ثانیه فلکی داره منطقه به سوی معدل نزدیک میشه، که انشالله این بحث ریشه و اساس اون بحث شریف رتق و فتق. خب اینها را الان یه مقدار تکرار میکنیم و اینا وقت شریفتون میگیریم، نگران نباشید، بذارید انشالله مطالب ملکه بشه، اصطلاحات عبارات همینجور در ذهن شما دوران داده بشه، اونم با این وضع تعطیلی که پیش میاریم و وقت شریفتون گرفته میشه. بله، میشه یک دایره عظیمه با یک دایره صغیره همدیگر رو در سطح یک کره تقاطع بکنن، اما تقاطعشون بر اساس تناسب نباشه. چرا؟ برای اینکه احدی یکی از این دو تا دایره، احد و دایرتین، این از مرکز عبور میکنه، اما دایره دیگر چون صغیره هست از مرکز عبور نمیکنه، اینا همدیگر را به تناسب به دو تا نصف تقاطع نمیکنه. اما چون دایره عظیمه منطقه البروج را فرمودید که منطقه حرکت ثانیه و منطقه ستاره های ثوابته، یعنی در فلک هشتم که در سطح کره عالم جسمانی او رو در نظر گرفتیم که منطقه تو معدل النهار مال فلک نهم بود، منطقه البروج مربوط به فلک هشتمه و فلک هشتم و فلک نهم و افلاک پایین تر همه در سطح یک کره هستن، ولذا روی این حساب اومدیم گفتیم منطقه البروجی که در سطح یک کره جسم کل هست در فلک نهم، این منطقه البروج با معدل النهار در فلک این هشتم، اون این یکی در فلک نهم، اینا همدیگر رو تناسف تقاطع میکنن. تناسف که تقاطع کردن، اینا قطعا در دو تا نقطه همدیگر رو تقاطع میکنن که نسبی از این مدار عظیمه معدل و نسبی از مدار عظیمه منطقه البروج میبینید در این طرف نقطه تقاطع میفته، دو تا نسب هم در طرف دیگر، ولذا تقاطع به تناسبه. خیلی خوب. بعد فرمودید اگر ما برای معدل النهار در سطح همین جسم کل مداراتی را به موازی او تا قطب رسم بفرمایی، اینا میشن مدارات صغیره. اسم این مدارات بود مدارات یومی یک، مدارات میول میل دو، که انشاءالله باز راجع به این که چرا مدارات موازی معدل النهار را مدارات یومیه میگویند یا میل میگویند باز حرف پیش میاد، که برمیگرده یکی از لطائفش به حرکت یومیه آفتاب و اساس حرکت وضعی زمین، که انشاءالله برز میرسه. حالا اگر آمدیم برای مدار عظیمه منطقه البروج که باز برای خودش قطبینی داشت در سطح همین کره کل، که قطبین معدل النهار از دوتا قطب منطقه البروج اینها با همدیگر تفاوت دارن، فاصله دارن، همین جوری که منطقه از معدل در دوتا طرف تقاطع دوره، قطعا قطب منطقه با قطب معدل هم از همدیگر فاصله دارن، که باز امروز درس بعدی انشاءالله وارد شدیم حرفشو میزنیم. حالا همینجور آمدیم اگر برای منطقه البروج در دو طرفش تا قطبش مداراتی را ترسیم کردیم که میکنیم، چون با این مدارات کار داریم بعدن. خب این مدارات موازی با منطقه را ازش تعبیر میفرمایند به مدارات عرضی که اصطلاح داریم در عبارت، که این مدارات به وزان خود منطقه البروج به حرکت ثانیه به نام توالی از مغرب به مشرق پدید میاد در سطح جسم کل، و اون مدارات جزئی یومیه که موازی معدل النهارند با معدل النهار در سطح جسم کل به حرکت اولا پدید میاد، که حرکت اولا را چندین بار تکرار کردیم در همین درس، که دیگه خیلی الحمدلله ملکه چون شده تکرار نیاز نیست. خب پس هر نقطه ای که در دو طرف منطقه البروج بر کره فرض کنن، چون این کره جسم کل دیگه، در فلک هشتم این جسم کل ما یک مدار عظیمه منطقه البروج داشتیم در سطح کره، بعد حالا اگر در دو طرف منطقه هر جز ایرادن فرض بکنه، میتونه یه مدار صغیره، یه دایره صغیره به موازی معدل النهار رسم کنه تا قطب معدل. اینا رو که به سبب حرکت ثانیه رسم میشون، دایره صغیره موازی با منطقه البروج بود، و این مدارات را مدارات عرضی میگوین به بیانی که گفته آید، که انشالله چرا اینا را عرضی میگیم. اونا را فرمودید مدارات میل، یا میفرمایید مدارات یومیه. اینا اسم چرا گذاشتم براشون؟ اینا بحث داره. اینجا هم خود دایره منطقه البروج که منطقه البروجه، مدارات موازی با وی چرا به اسم مدارات عرضی نامیده شدن، که انشالله حرفش پیش میاد. الان خیلی به دورا دور هرچه که در زمین هست میخواییم فاصله او را، میل او را برآورد کنیم، از معدل النهار میگیریم. مثلا ما الان در تهرانیم، میگیم آقا فاصله و میل ما تا معدل النهار چند درجه است؟ معدل النهار رو اصل قرار میدیم و تمام اشیاء کره زمین رو با معدل النهار میسنجیم. مثلا خط استوای ارضی رو که در دور زمین هست، خط استوای ارضی رو میگیم در سطح دایره استوای سماوی معدل النهاره، ولذا او دیگه میل نداره، از معدل دوری نداره، اینا با هم دیگر متطابقن، انطباق دارن. اما اینجا اگر بالای سرمون یه مداری رو از مغرب به مشرق رسم کنیم، میبینیم فاصله داره تا معدل النهار. یا خود نقطه مثلا شهر تهران رو تا خط استوای ارضی که به موازی معدل النهار است فاصلهش رو میخواییم بگیریم، اینو میگیم بعد فاصله، دوری تهران از اونجا، که حالا میگیم تهران مثلا 34 درجه عرض داره، اون مثلا قم و تهران 36 درجه، قم فرض 35 درجه، میریم همینجور تا به قطب، فرض آمال 37 درجه، همینجور میریم اونورتر بابلسر 38 درجه، بریم دریای خزر 39 درجه، خوردیم به کشور مجاور فرض به باکو اونجا 40 درجه، همینجور به سوی قطب میریم. تمام اشیاء زمینی را ما فاصلهشون رو با معدل النهار عرضگیری میکنیم. اما وقتی میخواییم عرض و میل ستاره های آسمان را، اشیاء آسمانی را، فلکی رو بگیریم، اونجا از منطقه البروج میگیریم، ولذا به این لحاظ اون مدارات جزئیه را، دوائر صغار جزئیه موازی با منطقه را مدارات عرضی میگیم. حالا باز حرف پیش میاد برز میرسونیم. خب الان این جمله را نخونده حرف روشنه دیگه، اون دوائر صغار با معدل چجوری هن؟ اون دوائر صغار موازی با معدل، اونا با حکمشون با معدل چیه؟ قهرن این دوائر صغار موازی با منطقه شبیه همونه. اونجا چطور میفرمودید اون دوائر صغار موازی با معدلن؟ اینجا میفرمایید این دوائر صغار ارضی، مدارات ارضی هم موازی با معدلن، منطقه. اونجا میفرمودید تمام دوائر صغیره موازی با معدل همه با یک قطب و یک خط محورن. اینجا میفرمایید تمام مدارات موازی با منطقه البروج همه باز در یک خط محور و در قطبین با هم دیگر شریکن. منتها فقط تفاوتی که هست اینه که اینا بعدشون به قطبین مختلفه، اما اون یکی عظیمه بعدش به دوتا قطب یکسانه. تفاوت همه حرفایی که اونجا زدی اینجا هم فرمایشات را پیاده می فرمایی. خب انشالله همینجور کم کم پیش میریم. وزان مدارات ارضی به منطقه البروج، وزان مدارات میول یعنی مدارات یومی به معدل النهار است. اونا همه در یک خط محورن و دو تا قطب، این مدارات موازی با منطقه همه در یک خط محورن با دو تا قطب خودشون. منتها همینی که الان عرض کردیم، چون ما در زمین همه اشیاء زمینی را با معدل النهار میسنجیم، الان هر کره‌ای رو شما از بازار بخرید، اطلسی بخرید، فقط دو تا قطب براش درست کرده، یکی قطب شمال یکی قطب جنوب. روی چه اساس؟ فقط روی دایره معدل النهار، همین دو تا قطب درست کرده، یه خط استوا درست کرده. مثلا برای اینکه چون ما در زمین هستیم و تمام اشیاء سطح کره زمین را فواصلشون رو باید با دایره معدل النهار را که میاریم پایین خط استوایش ارضیش میکنیم با این میسنجیم، ولذا الان تمام اطلس های ما همه دارای دو تا قطب هستن با یه خط محور، قطب شمال و قطب جنوب، که قطب شمالش موازیه و قریب به ستاره جدیه و قطب جنوبش هم که مقابلشه، که الان نسبت به ما تقریبا زیر زمین قرار داره، ما خوب نمیتونیم الان قطب جنوب رو ببینیم مگر اینکه بریم خط استوا وایستیم، قطب شمال بیفته به افق، قطب جنوب هم باز بیفته به افق، که بعدم میخونیم که انشالله الان به برز میرسونیم، که اگر الان اینجا ما روی سطح زمین این پایین وایستاده باشیم این باشه قطب افق ما، اگر در خط استوا باشیم میبینیم دوتا قطب معدل النهار به دوتا نقطه شمال و جنوب افق خودمون میفته. اما الان چون مثلا در تهرانیم و قطب چیز دائره افق ما با معدل النهار با همدیگر تفاوتی در حدود 34 درجه فاصله ای دارند، که الان معدل از سمت رأس ما از سر ما از طرف جنوب 34 درجه 36 درجه در تهران با ما فاصله داره. پس قطعا قطب معدل النهار در طرف شمال 40 درجه ارتفاع داره، در طرف جنوبم 40 درجه از دایره افق ما چی داره؟ انحطاط داره، پایین افتاده. پس ما الان قطب جنوب رو نمیتونیم نگاه کنیم ببینیم چون زیر افق افتاده. اما قطب شمال چرا؟ اون بالای افقی که هر کجا شبها ستاره جدی را پیدا بفرمایید قطب جنوب شمالمون. ولی منطقه البروج هم قطبین داره، که قطبین منطقه البروج چون الان انشاءالله بعد حرف زده میشه که بین منطقه البروج تا معدل الان فعلا 23 درجه و 24 درجه 23 درجه و 24 دقیقه فاصله هست. پس اگر قطب معدل الان این باشه قطعا قطبین منطقه البروج اینه، که اینجا هم بین قطبین معدل و منطقه 23 درجه چیه؟ در طرف شمال فاصله است، در طرف جنوب هم فاصله است. حالا که قطب معدل الان افتاده زیر افق در طرف جنوب، هیچی قطب منطقه که قطب منطقه تقریبا 23 درجه در طرف جنوب نسبت به او بالاتر میاد، اما ما هنوز نمیتونیم مثلا در تهران او رو ببینیم. بله اگر بریم مثلا و صاف مدینه مکرمه، مدینه منوره الان 23 درجه با خط استوا فاصله داره، ولذا قطب جنوب منطقه البروج افتاده تو افق مدینه منوره. اما ماها که اینجا الان فاصله داریم، هم قطب شمال معدل و جنوب معدل و هم قطب جنوب منطقه، هر دوتا الان زیر افق ما افتاده، منتها یکی حدود 34 درجه زیر افق افتاده، یکی 23 درجه کمترش کنیم میشه 21 درجه مثلا زیر افق افتاده. این وقت قطب منطقه هست، قطب معدل النهار هست، ستاره جدی. اگر در تهرانیم فاصله ما تا معدل 36 درجه باشه، ارتفاع قطب معدل النهار از افق ما هم چقدر میشه؟ میشه 34 36 درجه. خب منطقه 23 درجه در طرف شمال معدل از معدل فاصله داره، پس قطب معدل و نهارم در طرف شمال 23 درجه پایین‌تر از قطب منطقه، پایین‌تر از قطب معدل و نهار میشه. ولی ما الان اطلسی نداریم که در این اطلس بیاد، یکی اون خط وسطی میکشه خط استوا، یکی دو تا قطبین میگیره شمال و جنوب، اما دیگه ای طرفش 23 درجه ای طرفش دیگه نمیاد یک دایره عظیم دیگری هم ترسیم بشه روی اطلس. این اطلس هایی که الان تو بازار دارن کروی شکل اینا میفروشن، این نداری که 23 درجه این ورترش یه دایره عظیم دیگری هم بگیره که با خط استوا با هم تقاطع کنن و دو تا قطب هم براش بسازه، یه قطب برای معدل النهار بسازه، یه قطب برای منطقه البروج بسازه. فعلا اطلس اینجوری موجود نیست، ندیدی؟ حالا اگر جایی کسی ذوق به کار آورده جای دیدی درست کردن، ما رو اطلاع بفرمایید، چون نوعا نباد. دلیلش هم اینه که چون اطلس ها برای سطح کره ظاهری زمین هست و اشیاء سطح زمین را باید فاصله تا معدل النهار بگیریم. حالا سطح زمین داریم عرض میکنیم، زمین یعنی با هواشیش که الان هواپیماها هم دارن بر اساس همین معدل و قطبین معدل دارن عمل میکنن، درجاتشون بعدشون قربشون اینها رو دارن عمل میفرما. اما فعلا اطلس اینطوری نداریم، اینطور یا اطلسی که در اون اطلس یکی معدل النهار باشه، یکی منطقه البروج باشه، یکی مثلا دایره افق هم باشه نداریم. دایره افق که متعدده، نصف النهار چرا داریم؟ از این قطب تا اون قطب، هر چرا که از این قطب تا اون قطب، هر چرا که از دور در دور اطلس و خط چیز کشیدن، اینها همه میشن دوائر نصف النهار که انشالله میخونیم همینجور کم کم. خیلی خب، بعد رسوندیم که آفتاب با تمام ستاره ها را، ما چون که زمین داره از مغرب به سوی مشرق حرکت میکنه، خیال میکنیم که آفتاب و تمام ستاره ها همیشه برای ما از مشرق طلوع میکنن به مغرب غروب میکنن، که الان در اصطلاحاتمون هم همین لفظ رو به کار میبریم، آفتاب از مشرق طلوع کرده به مغرب غروب کرد. درست؟ اینطور. این مال چی بود؟ فرمودید حرکت اولا. حرکت اولا را به یک اسم دیگر فرمودید حرکت به خلاف توالی. چرا؟ برای اینکه حرکت از مشرق به مغربه. حالا ولو گمان ماست، درست آفتاب حرکت داره، اما حرکت از مشرق به مغرب نداره، حرکت از مغرب به مشرق داره. منتها چون ما روی زمین الان وایستادیم و این کره زمین داره به حرکت وضعی از مغرب به مشرق میره، ما میپنداریم که زمین ثابت است و آفتاب داره از مشرق به سوی مغرب. خیلی. این حرکت رو فرمودید حرکت اولا. بعد آمدید فرمودید که به رصدخانه، آقایان دیدن که عجب تمام ستاره های سیار و ثوابت از آفتاب و ماه و نمیدونم عطارد و مشتری و زحل و مریخ و این آقایان، این هفتای سیار که به چشم ما الان مشهودن، نیاز نداریم که با تلسکوپ مثلا و اونها رو پیدا کنیم، که بعد حالا چند تای دیگر هم هفتای دیگر هم پیدا کردن، گفتن سیارات بیش از هفتاست، از 15 هم عبور کرده مثلا، اما اونها با چشم ظاهری دیده نمیشن الان، اونها دیگه باید با آلات و ادوات نجومی بریم گیر بیاریم. اینی که با چشم ظاهری دیده میشه هفتای سیار، این هفتا هستن. آقایان در رصدخانه ها یافتن که دیدن نه خیر، خود این هفتای سیاره و تمام ستاره های ثوابت، اینا به حقیقت دارن از مغرب به سوی مشرق میرن، منتها چون زمین حرکت وضعیه، هر 24 ساعت یک دور به دور خودش داره، به غیر از حرکت انتقالیش به دور خورشید در طی یک سال، اینجا الان ما به ظاهر این حرکت وضعی 24 ساعت یک بار به دور خودش را فعلا به گردن آفتاب گذاشتیم، گفتیم آفتاب هر 24 ساعت یک دور داره دور میزنه، که همین رو آوردیم مبنای فرض ساعت قرار دادیم. الان ساعت ما شده 24 ساعت 365 روز، البته 365 روزش به لحاظ حرکت چیز آفتابه، به لحاظ حرکت و به توالی آفتابه که هر روزی قریب به یک درجه طی میکنیم میخونیم، اون مربوط به اونه که انشاءالله حرفشو میزنیم، اما این را الان آوردیم براش طلوع کردیم، غروب کردیم، نیمه شب کردیم، ظهر کردیم، اینها همه بر اساس این است که چون ما، یعنی زیر سر حرکت وضعی زمینه اینطور. خیلی، پس اون بود حرکت به توالی، به خلاف توالی. اینی رو که به رصدخانه یافتن، اسم این رو چون اون بود حرکت اولا که به نظره ابتدایی چشممون چون میبینه، گفتیم اسمشو بذاریم حرکت اولی اولا. این یکی رو نه چون با رصدخانه داریم به دست میاریم، اسم این حرکت شده حرکت ثانیه، حرکت دومی. این حرکت دومی چون حرکت حقیقیشه، ولذا تعبیر میکنیم حرکت به توالی، یعنی حرکت از مغرب به مشرقه. ولذا حرکت فلکی اگر از مغرب به مشرق بوده باشد، اون را حرکت به توالی گویند، و عکس اون را که حرکت از مشرق به مغرب است، حرکت به خلاف توالی گویند، چنان که در درس بعد دانسته خواهد شد که الان داریم وارد میشیم. و این اصطلاح که حرکت به توالی یک قسم، و خلاف توالی که یه قسم دیگره در این فن بسیار رایجه. ولذا میگن حرکت به توالی، حرکت به خلاف توالی. دیگه از این بعد همین اصطلاح رو فقط دقت، حرکت به خلاف توالی از مشرق به مغربه، حرکت توالی از مغرب به مشرقه. خب الان دیگه درس بعدی چون این فرمایشات پیاده شده خیلی الان زحمت نداری. میفرمایید که این دوتا عزیمه معدل النهار با عزیمه منطقه البروج در سطح یک کره عالم جسمانی همدیگر رو در دوتا نقطه تقاطع میکنن و تقاطعشون هم به نحو تناسبه که هر کدام همدیگر را دیگری را به دوتا قوس نصف 180 درجه همدیگر را تقاطع میکنن، تقسیم میکنن. حالا الان میخواییم برای این دوتا نقطه اسم گذاری کنیم. این دوتا نقطه تقاطعشون چیه؟ این یک نقطه یه. بعد علاوه از این که بعد تعبیرات آقایین بود، بعدن هم پیش میاد که از گرفتاری های در این باب اینه که این دوتا نقطه همیشه، این همیشه ثبات نداره، جا به جا هم میشه. این هم از گرفتاری هاشه. بلذا حالا آقایون میان وقتی در محاسبات فلکی میخوان که حرکات کواکب را یا به خصوص حرکت آفتاب را بر اساس مدار منطقه البروجش که دایره شمسی است اینها رو بسنجن و نقطه اعتدال ربیعی، اینا میبینن که این دوتا نقطه تقاطع اینا میبینی کم و زیاد میشه، جلو عقب میشن. این هم یکی از گرفتاری های در باب علم هیئت که خیلی منجمین را مستخرجین را گرفتار میکنه این بخش، این بحث شبیه اون قطب مغناطیسی با قطب جغرافیایی معدل النهاره که اینا میبینی خیلی گرفتار کننده است در محاسبات فلکی، در محاسباتی که الان در دنیا مرسومه. خیلی حالا درس هفتم چیه؟ اینه که میخواییم برای این دوتا نقطه تقاطع اسم بگذاریم، نقطه اعتدال ربیعی و نقطه اعتدال خریفی. این دوتا نقطه تقاطع اسمش چون دائره منطقه البروج با معدل النهار تقاطع میکند، همیشه نیمی از آن در شمال معدل النهار بود و نیم دیگر در جنوب آن، که تا همینجور یواش یواش باید بخونی. خب الان معدل النهار شد این یکی با منطقه البروج در این دوتا نقطه تقاطع کرد. اسم این دوتا نقطه چیه؟ عنوان درس نقطه اعتدال ربیعی و نقطه اعتدال خریفی. خیلی خریف ربیع یعنی بهار، خریف یعنی پاییز. نقطه اعتدال بهاری و نقطه اعتدال پاییزی. حالا اینا چرا اعتدال یعنی چه، ربیع و خریف یعنی چه، اینا همه حرف پیش میاد. حالا قبل از این دو تا این مطلب یه نکته، الان که معدل النهار این گرفتیم و منطقه البروج آمده با معدل در دو تا نقطه تقاطع کردن، میبینیم نیمی از منطقه البروج در طرف، حالا اگه اینو حالا قطب اینش در نظر بگیریم این شمال، نیمی از منطقه البروج در طرف شمال معدل النهار افتاد، چون قرار شد که شمال و جنوب را به حساب کی بیاریم؟ به حساب معدل النهار بیاریم دیگه. پس نیمی از منطقه البروج در طرف شمال معدل النهار میفته، نیم دیگر منطقه البروج در کجا؟ در طرف جنوب معدل میفته. که خب حالا بعد که حالا میایم معدل النهار را، منطقه البروج را برج بندی میکنیم، میبینیم که 6 برج منطقه البروج در طرف شمال معدله، 6 برج دیگرش هم در طرف جنوب معدله. خیر الان از من سوال کنیم، آفتاب در برج‌های شمالی معدله منطقه است یا در برج‌های جنوبیشه؟ میگیم تا اول بهار بشه در برج‌های جنوبیه، تو 6 برج جنوبی. بعد از اول بهار تا اول پاییز تو 6 برج شمالی میفته که نیمه و نیمه، دو تا نیمه میشه 360 درجه. بعد 360 درجه منطقه البروج رو به 12 تا برج که تقسیم کنیم و هر برجی هم 30 درجه، این تقسیم الان فعلا عنوانه. حالا یه وقتی یه برجی 31 درجه میشه، یه برجی 29 درجه 29 روز میشه، یک برجی 30 روز میشه. البته در آفتاب 29 نداریم، در ماه داریم، در آفتاب 30 داریم و 31 درجه داریم، که اینا حالا دیگه کبیسه و اون برصافیش میاد. چون دایره منطقه البروج با معدل تقاطع کند میکند، همیشه نیمی از آن یعنی از منطقه در شمال معدل بود و نیم دیگر در جنوب آن. خیلی خوب، بعد فرمودید آفتاب درسته که در فلک هشتم نیست، آفتاب مثل ستاره های ثوابت اینقدر از ما دور نیست، نزدیکتره، اما فرمودید اون مداری که آفتاب در او حرکت می کند، مدار آفتاب در فلک چهارم در سطح دائره عظیمه منطقه البروج در فلک هشتم، مثل اینکه خط استوای زمین در دور زمین چجور به موازی خط استوای آسمانی معدل و نهار بود، که یکی از لطائف این بود که وزان مدار شمس در فلک چهارم به وزان با دایره منطقه البروج به وزان خط استوای ارضی با دایره استوای سماویه. خیلی خوب، پس الان که قرار شد منطقه البروج نیمی از او در طرف شمال معدل باشه و نیم دیگر در طرف جنوب معدل، تصدیق می‌فرمایید که مدار شمسیه هم، مدار آفتاب، نیمی از او در طرف شمال معدله و نیمی از او هم در طرف جنوب معدله. و چون شمس در سطح دائره منطقه البروج است، بله، آفتاب در سطح دائره منطقه البروج، حالا درست او فلک چهارمه و منطقه البروج مال فلک هشتمه، چهار تا فلک با هم فاصله دارن دوری را، اما این در سطح اونه، چون در سطح اونه یعنی دائما ملازم این منطقه است و از اون تجاوز نمی کنن. خب لذا مدار وی نیست، مدار آفتاب، مدار وی نیست نیمی شمالی و نیمی جنوبی بود، و در واقع هر دو یک دائره، هر دو یعنی مدار آفتاب و دائره منطقه البروج، هر دو تا کنه یک دائره، که همون دائره چی باشه آقا؟ شمسی اسمشو گذاشتیم. به این لحاظ که مدار آفتاب همیشه در سطح دائره منطقه البروج است، اسم دائره منطقه البروج رو دائره شمسی هم گذاشتیم. این یکی. خب حالا آفتاب در سطح دائره شمسی است. حالا بفرمایید دیگه آفتاب رو، حالا لطف بفرمایید دیگه فلک چهارم هشتم نکنی، اصلا آفتاب رو هم کنه میبریم تو فلک هشتم، همون منطقه البروج. حالا آفتاب داره تو سطح منطقه البروج هر شبان و روزی یک درجه طی میکنه، درست؟ میفرماید چون شمس به حرکت خاصه خود، این حرکت خاصه خود رو چرا گفتیم؟ حرکت خاصه شمس چیه؟ حرکت به توالیه، از مغرب به مشرق. اینو گفتیم، چرا گفتیم حرکت خاصه خود؟ این حرکت حقیقی آفتابه، اما اون که میگیم بله امروز صبح آفتاب از اینجا حرکت کرد و غروب اونجا رفت، مثلا زمستون ها کوتاه بود تابستون ها بلند بود، این مربوط به چیه؟ حرکت به خلاف توالیه، اون مال حرکت اولاست که در حقیقت مال وضعی زمینه، فعلا به گردن آفتاب بیچاره گذاشتیم به چشم ظاهری خودمون، اما حرکت اصلی آفتاب چیه؟ حرکت اصلی آفتاب اینه که در سطح دائره منطقه البروج هر شبان روز ظاهری به حرکت اولا، که میگیم یک شبان روز، که هر شبان روز به حرکت اولای به خلاف توالی، اون به حرکت توالیش یک درجه، حدود یک درجه طی میکنه، که در طی یک سال 360 درجه طی میکنه، منتها حدود یک درجه رو هر شبان روز به حرکت خلاف توالی که به ظاهر میگیم هست، اونجا به توالی که حرکت خاصش هست هر شبان روز یک درجه طی میکنه. حالا میگیم آفتاب که داره طی میکنه تو سطح منطقه البروج دیگه، منطقه دو تا نقطه تقاطع داره با معدل، یکی نقطه اعتدال ربیعی داره و یکی نقطه اعتدال خریفی. اگر آفتاب بیاد از این نقطه اعتدال ربیعی بگذره، دیگه میبینید میفته تو نیمه شمالی منطقه، اگر آمد و از نقطه اعتدال خریفی گذشته میفته تو نیمه جنوبی منطقه، ولذا چون شمس به حرکت خاصه خود که میفرماید یعنی حرکت به توالی، حرکت از مغرب به مشرق، از اون نقطه تقاطعی گذرد که در شمال معدل النهار افتد، از اون نقطه تقاطعی گذرد که در شمال معدل افتد یعنی تو این نیمه، اون نقطه را نقطه اعتدال ربیعی گویند، ربیعی و رأس الحمل گویند، که بعد انشاءالله حالا این منطقه البروج الان در 360 درجه نیست مورید دایره، مگه اینو 33 درجه میکنیم یک برج، از این نقطه دار اعتدال طبیعی ربیعی تا اینجاش مثلا 30 درجه این یک برج، برج فروردین، از این نقطه تا نقطه بعدی 30 درجه میشه برج اردیبهشت، تا 30 درجه بعدی میشه برج خرداد، تا 30 درجه بعدی میشه تیر، 30 درجه بعدی میشه مرداد، 30 درجه بعدی میشه شهریور. بعد 6 ماه که گذشت 6 برج، وقتی آفتاب میاد به این نقطه مقابل که میرسه، که این نقطه مقابل میگیم نظیر اون نقطه، اون روزی که داشت از این نقطه میگذشت تا یک یک درجه این مسیر رو طی کنه حدود 6 ماه طول میکشید، از این نقطه‌ای که داشت میگذشت، این نقطه تقاطع بود نقطه اعتدال ربیعی بهار، که اول بهار چون هست، ولذا اون اولین برج بهار چیه؟ حمل، که میگی فروردین، حمل، ثور، جوزا، سرطان، اسد، سنبله، درست؟ چون این نقطه اعتدال ربیعی اولین جزء برج حمل است، اینو میگیم رأس الحمل، یعنی اول فروردین، اولین روز، ولذا. خب حالا چرا اینجا الان اومده اینجا، چرا اعتدال اومد اینجا، چرا اعتداله؟ میگیم برای اینکه اومد اینجا که نقطه تقاطع معدل النهار است با منطقه، که انهو که داره معدل النهار داره به حرکت یومیش داره دور میزنه، که انهو میاد آفتاب را از این نقطه تا این بپره بره درجه بعدی، اون با سرعت میاد یک دور اینو میبره، دورش میزنه میاره، فردا میندازه تو اون برج بعدی. حالا آفتاب واقعا داره تو اینجا راه میره، اما که انهو مثل این که معدل النهار میاد آفتاب رو تو این نقطه تقاطع میگیره میبره دور میده، بعد وقتی میاره که میرسونه به اینجا، چون آفتاب از اینجا واقعا یک درجه داره جلوتر میره، کنهو فردا اون مدار بغلی معدل که به عرض موازی معدله، اون داره میاد آفتاب رو اون نقطه بعدی میگیره میبره میاره. بعد اینجا چون آفتاب رو معدل میبره و میاره و معدلم به این دوتا نقطه تقاطع، که قطعا دو نقطه تقاطع افق ما هم خواهد بود که بعدم میگیم، ولذا اینجا شبان روز معتدل میشه، شبان روز میشه روز 12 ساعت، شب هم میشه چی؟ 12 ساعت. این نقطه شبان روز معتدل میشه، ولذا اسم این نقطه رو میگیم نقطه اعتدال. و ایسه این که این نقطه اعتدال مال اول بهاره، اسمشو گفتیم نقطه اعتدال ربیعی. این ور این نقطه چون از این ور میاد سه برج اول پاییز رو باید طی کنه، ولذا اسم اینو میگیم نقطه اعتدال خریفی. اما چرا اعتدال؟ میگه برای اینکه این نقطه آمد کنه و معدل داره میبره میاره، شبش 12 ساعت، روزش 12 ساعت، باز دوباره بر میگرده همینجور که میره اونجا، اون نقطه که میرسه باز در اون روز باز معدل اینو میگیره کنه و میگیره میبره میاره به حرکت اولا، اونجا باز روز 12 ساعت، شبم 12 ساعت، چون اعتدال داره. البته این حکمی که میگیم شبان روز 12 ساعت تا عرض 67 درجه صادقه، از عرض 67 درجه به اون بعد دیگه وضع عوض میشه، از عرضش الان از اینجا ما الان 36 درجه فاصله داریم، درست؟ اگر 32 درجه دیگر، مثلا 33 درجه دیگر هم یا 31 درجه دیگر بریم به طرف قطب جنوب، تا اونجاش اول بهار و اول پاییز روز 12 ساعت، شب همه جا 12 ساعته، درست؟ به غیر از این حالا معدل النهار کسانی که در سطح دایره استوای ارضی هستن تو معدل النهار، اونها همیشه در طی سال شبشون 12 ساعت، روزشون 12 ساعت. چرا؟ چون تمام مدارات موازی معدلی که میان آفتاب را در دو طرف هی میبرن همه موازی با معدله، همه توی یه خط محورن، همه با یک دایره افق، نصف بالا نصف پایی. اما وقتی از معدل النهار یعنی از خط استوا که گذشتیم، در دو طرف خط استوا مثل ماها زمستونا شب ما خیلی بلند، روز ما کوتاه، بعد تابستونا روز ما خیلی بلند میشه، شب ما کوتاه میشه. اینا دیگه این کوتاهی و بلندی شب رو با کی کار داریم؟ یک، با مدارات موازی معدل النهار کار داریم که دوائر صغیرن، و اونجا چرا در دو روز از سال، یکی اول بهار یکی اول پاییز، چرا شبان روز معتدل میشه؟ برای اینکه با معدل النهار کار داریم که مدارات یومی هستن، و معدل النهار فرمودید ایشون هم یکی از مدارات یومیه هست، منتها ایشون عظیمه است و اون آقایون دیگر همه صغیره. خب بله، از اون یکی وقت داره میگذره، اگر خودمون بودیم ادامه میدادیم، منتها چون عزیزانی میفرمان از شهرستان ها گوش میکنن، اونها الان منتظر ای دومی هست.